آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، خیلی خوش آمدید. تابستان به شما چگونه گذشت آقا؟
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رادیو و امیدوارم که ایام تعطیلات به همه خوش گذشته باشه.
به خود شما خوش گذشت؟
به من که خوش گذشت.
خیلی هم عالی. اصلا تابستون خوش میگذره دیگه، ناخودآگاه خوش میگذره.
و توی این مملکت همش
خوش میگذره؟
نه نه
توی این مملکت همش آدم نگرانه.
نه توی این مملکت آدم همش مثل ماشین آدم اینجا
آدم مجبور همش کار بکنه.
یعنی هر کاری میکنی کم میاری توی این مملکت.
بله دیگه، تا وقتی کار کنی کار هست دیگه.
نه منظورم این نیست.
منظور شما چیه؟ بگین، واضح بگین.
منظورم این که کل سختر زندگی یک جوریه، تو هر کاری میخوای بکنی باز به کارت نمیرسی، بعد یه مجموع کار رو دستت میمونه،
وقت کم میاری.
وقت کم میاری، اینا منظورم
نه. خب من سر به سر شما میذارم. خب آقای اسدی چطورین؟ خوبین؟ سلامتین؟ سرحالین؟
مرسی مرسی.
قوانین جدیدی در معمولا هر ماه اول ماه ژوئن یک سری قوانین جدیدی ارائه میشه در ارتباط با پناهجویان. در امسال قوانین جدیدی نیومده که قابل گفتن باشه در همین ابتدای برنامه، برای اینکه دوستان شنونده ما پناهجویان عزیز در جریان قرار بگیرن؟
نه هنوز به نظر نمیاد که مثلا چیز قوانین مثلا سخاوتمندانه تری مثلا به تصویب برسه در این رابطه. خب اگر چیزایی هم هست بیشتر در سطح پیشنهادات افراد و بعضی از احزاب هنوز مثلا به مصوبه نرسیده، مثلا تصویب نشده که آدم بگه که مثلا امسال قوانین در زمینه‌های مختلفی مثلا سختگیرتر میشه یا مثلا در زمینه‌های سخاوتمندانه تر میشه یا برای بعضی از پناهجویان آسون تر میشه، مثلا تو در زمینه بیماری، در زمینه مثلا خانواده های داره کودک، مثلا در زمینه پناهجویانی که مثلا سالها جواب نگرفتن یا مثلا جواب رد گرفتن چیزه اینجوری. خب گاه و گدر ما میبینیم که مثلا توی سوئد اتفاق میفته، ولی هنوز ما منتظریم بعضم اتفاقی بیفته. به حال کارهای تو این دورم سر و صداهای شد توی سوئد، بعضی رسانه ها و اینا خو منعکسش کردن و به حال ادارات امور پناهندگی هم اظهار نظر کردن، ولی هنوز چیز خاصی نمیتونی ببینی.
در طول تابستون شاهد این بودیم که یک سری در واقع تظاهرات مقابل اداره مهاجرت در تاریخ 23 یولی صورت گرفت که در پس اون یا حالا قبل از اون شما هم یک نامه سرگشاده از طرف فدراسیون پناهندگی فرستادید به اداره مهاجرت و خواستار در واقع سخاوت بیشتری از طرف اداره مهاجرت شدید. باز ذکر شرایط و مسائلی که الان برای پناهجویان حالا هم در اینجا وجود داره هم در سرتاسر دنیا با توجه به مشکلاتی که داخل ایران حداقل هست. خب بعد از اون من رادیو سوئد یک بخشی رو داره و راجع به این قضیه با خود شما صحبت کرده و بعد از اینکه با شما صحبت کرد یک پاسخی هم از طرف اداره مهاجرت داد که پاسخ نامه شما رو نخواهند داد. خودش البته این یه پاسخه که به شما پاسخ نمیدن، ولی میخوام بدونم که چرا اداره مهاجرت اصولا به این نامه ها پاسخ نمیده؟
بعضی اوقات پاسخ میده، بعضی اوقات اینو میذاره به حساب به قول خودشون سیاستمدارا. چون اداره مهاجرت اتفاقا توی همین مصاحبه هم که رادیو سوئد با اداره مهاجرت میکنه میگه که نکات مندرج در این نامه بیشتر مربوط به دولت و سیاستمدارا باید پاسخ بدن، چون سیاست پناهندگی رو اونا اتخاذ کردن. اداره مهاجرت سیاست اتخاذ نمی کنه، اداره مهاجرت یک نهاد حقوقی بیشتر
که قوانین رو دنبال میکنه،
پرونده ها رو به طور فردی بررسی میکنه، میگه که ما هیچ حکم از پیش تصویب شده برای قشری از پناهجویان یا پناهجویان از مملکت نداریم.
من یادم میاد سال 2005، البته من خودم اینجا نبودم، ولی اینگونه شنیدم که سال 2005 مثل یک عفو عمومی امنستی صادر شد و به صورت گروهی به یک قشر خاصی از جامعه، مثلا کسانی که متأهل بودن، دارای بچه هم بودن و پناهجو بودن، اقامت دادن به صورت گروهی. فقط کافی بود که این شرایط رو داشته باشن. خب این نمیشه دوم خروسه یا قسم حضرت عباسه؟ یعنی اینکه با توجه به اینکه همچنین قوانینی هم در اداره مهاجرت اتفاق افتاده و به صورت گروهی اقامت دادن، چرا در سال 2011 این کار رو نکردن در میستر و سینته اگر خاطرتون باشه، و باز هم پرونده ها در همون سال 2011 به صورت فردی بررسی شد؟ و یا اینکه همکنون هم تمام فشار اداره مهاجرت بر اینه که ما پرونده ها رو به صورت فردی بررسی میکنیم؟ نکته ای نیست که بخوان فردی یا گروهی جواب بدن، اینی که در واقع این اتفاق هم در سوئد افتاده در سال 2005. من این رو دنبالشم که الان چه فرقی مثلا داره وضعیت ایران از سال 2005 بهتر شده که نه قطعا نشده، یا وضعیت پناهجوهای ما در کشور سوئد آرامش بیشتری پیدا کردن که باز هم اینگونه نیست؟ یعنی اینکه داستان و در واقع موقعیت پناهجوها در کشور سوئد هم تغییری نکرده، پس چرا در واقع باز به این صورت یک امنستی یا یک تشکلی پیش نمیره که بتونه وادار بکنه امنستی صورت بگیره؟
خب این بستگی فقط به پناهجویان ایرانی نداره، بستگی به خود همه پناهجویانی که تو سوئد تحت فشار هستن یا مثلا با جوابهای منفی مثلا مواجه هستن. تعداد پناهجویان افغانستانی که مثلا داره کودکان خیلی زیادی هم هستن، پاسخ رد گرفتن و از کمپای پناهندگی بیرونشون میکنن، بسیار بسیار درصدشون بالاتر از پناهجویان ایرانی هست. پناهجویان سوری مثلا تعدادشون خیلی بیشتره، حتی پناهجویان از کشورهای آفریقایی مثلا تعدادشون خیلی بیشتره. منتها همه اینا تابع سیاست سختگیرانه‌ای هست امروز دولت سوئد دنبال میکنه، و بعد از سال 2015 اتفاقاتی که افتاد و فشاری که برای سوئد و بعضی از کشورهای اروپایی اومد، اینا کلن نمیخوان مثلا یک روز دیگه ای بیاد که اینا پای مثلا یه عفو عمومی برای قشری از پناهجویانی که مثلا سال هاست اینجا هستن یا اقامت ندارن یا شرایط سختی دارن زندگی میکنن، این به وجود نمیاد. اون شرایط خیلی متفاوت بود. اون شرایط یه طوری بود سه تا از احزاب پارلمانی سوئد پشت این
قضیه
امنستی اومدن، قدرت هم داشتن، پارلمان رو بلوکه کرده بودن،
حزب چپ و احیانا حزب چپ و حزب سوسیال دموکرات و حزب ملیو.
اینا کسایی بودن اومدن پشت این امنستی و قدرت هم داشتن، و حتی مثلا یک سال هم طول کشید یه جواب رد گرفتن به امنستی. دوباره مثلا تظاهرات ها اوج گرفت، فعالیت های خیلی وسیع اوج گرفت در تمام سراسر سوئد، فقط ایرانی ها نبودن در میدان، بودن همه پناهجویان، همه سازمان های مدافع حقوق پناهندگی بودن، و بسیاری در زمینه حقوق پناهندگی کار کردن، فعالیت کردن، احزاب و سازمان مختلفی حمایت کردن این تلاش برای امنستی. تا به وقوع پیوست دو سال طول کشید، یعنی دو سال طول کشید استارت این فعالیت ها. بعدش اینجوری جواب داد، حتی اینا پای این نیومدن که مثلا به پناهجویان مجردی که مثلا 6 سال 7 سال بود مخفی زندگی میکنن بهشون اقامت بدن. اومدن بررسی کردن تعداد خانواده هایی که از یه تاریخ معینی وارد سوئد شدن و کودکانی دارن، کودکانشون مثلا توی اون دوره 4 تا 5 ساله مدرسه رفتن، دوست پیدا کردن با زبان اینجا، با فرهنگ اینجا، با تسهیلات و خدمات اینجا،
به نوعی سرمایه گذاری بلند مدت روی کودکان کردن.
دقیقاً، یعنی به این تیپ. یعنی یه بیماری وجود داشت، یه بیماری اومده بود به اسم آپاتی، یه چیز اینجوری بود که مثلا خیلی از کودکان که مثلا توی دامن خودوانده هاشون بودن یا مخفی بودن یا مدرسه نمی رفتن به طور وحشتناکی دچار نوعی از بیماری شده بودن که روزنامه های سوئد، مطبوعات سوئد مرتب اینا رو منعکس می کرد، بازتاب می داد. با خیلی از پناهجویانی که مثلا مخفی زندگی می کردن تو خانواده های کوچک، روزنامه ها مثلا عکسشون رو می انداختن، شرایط اون دوره رو منعکس میکردن. و بسیاری از پزشکان، وکلا، کانونهای مختلف دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق پناهندگی، اینا هم اومده بودن از این دفاع میکردن و خیلی فشار زیادی بود. من تصور نمیکنم توی این دوره این شرایط به وجود بیا. کار میخواد، فعالیت خیلی زیادی میخواد، ولی تصورم این نیست که مثلا حتی یک مورد، یک نمونه از احزابی که الان توی پارلمان سوئد هستن پشت همچین سیاستی بیان، پشت همچین عفوی یا بخششی مثلا بیان.
خب علت چم واضحه، به خاطر اینکه شرایط کنونی سیاسی جامعه سوئد حداقل اگر بخوایم یه بررسی بکنیم، میبینیم که نسبت به سال 2005 چقدر احزاب راست و راست افراطی رشد داشتن، در این حال احزاب چپ و احیانا حالا میانه کاهش داشتن و یک رشد راستگرا و یا خارجی ستیز، در واقع حزب سوم در حال حاضر کشور سوئد به عنوان اگه بخوایم استر رو حساب بکنیم میشه حزب سوم دیگه به لحاظ قدرت سیاسی. بنابراین خیلی سخت‌تر میشه کار برای پناهجویان و فعالین پناهجویی برای اینکه بتونن دولت، پارلمان رو وادار بکنن به اینی که بیاد قانونی برای یک قشر خاصی حداقل ارائه بده. آقای اسدی، خب میدونین دیگه فرصت برنامه خیلی طولانی نیست، ولی یه چند تا سوالی که رسیده و سوالاتی که خود شما هم برای من فرستادین رو من سریع اونایی که صوتی هست و به ترتیب همجوری بریم جلو گوش بکنیم. شما هم اگه ممکنه هدفونتون رو بذارید که بشنوید سوال رو و بریم پاسخ این سوالات رو بدیم. موافقی؟ بسیار عالی. سوال اول رو میشنویم.
سلام آقای زیبا، روزتون بخیر. بنده یه بار مزاحمتون شده بودم، ارزم به حضور 3 ماه پیش من وارد سوئد شدم که اون موقع ازتون یه سوالی پرسیدم، آقای اسدی جواب بنده رو داد. من در وقتی وارد سوئد شدم انگشت یونان رو داشتم و سوئد منو دابلین کرد و در عرض 45 روز به من نامه دادگاه داد که منو میخوان برگردونن یونان. یونان جواب منو داده، یعنی پرونده منو پذیرفته. و اینکه من خب از سوئد در رفتم و الان 2 هفته از خودم رو رسوندم انگلیس و انگلیس هم جفت انگشت یونان و سوئد هم اومد بالا، ولی همون روز انگشت یونان هم رو بخشیدن. چند روز پیش یه نامه دابلین دریافت کردم که فقط منو دابلین به سوئد کردن، یعنی دارن با سوئد مکاتبه میکنن که منو برگردونن به سوئد. یونانم رو اینجا کلن بخشیدن. میخواستم بدونم آقای اسدی اطلاعی دارن آیا من برگشت میخورم به سوئد یا نه سوئد جواب اینا رو منفی میده؟ چون واقعا استرس دارم اگه سوئد منو قبول کنه بعد خب پس دوباره سوئد هم میخواد دیپورت هم کنه یونان دیگه، یا نه اگه منو قبول کنه به پرونده من رسیدگی میکنه. من نمیدونم الان اینجا، یعنی واقعا تو بد وضعیت روحی قرار گرفتم. اگه ممنون میشم این سوال منو از آقای اسدی بپرسید که چه اتفاقی برای من میفته، آیا سوئد منو قبول میکنه یا نه.
اینو جواب بدیم؟
بله بله.
اوکی. ببین خب خیلی خوشحالم از این که مثلا این دوست عزیزمون رو نگفتن به یونان باز میگردونن و گفتن این رو به سوئد برمیگردونن. خب تنها شانسی که شما دارید اینه که دولت سوئد تو رو نپذیره، و اگر دولت سوئد نپذیره شما به سوئد برگردی، توی انگلستان برای تو تشکیل پرونده میدن، چون تو رو نخواستن به یونان برگردونن. دلیلش هم خیلی روشنه، اینا دیدن یونان هم تحویل نمیگیره، خیلی از پناهجویان و هم شرایط پناهندگیش هم خیلی خیلی بده. ولی اگرم به سوئد برگشت داده بشی دوباره اینجا پرونده برش باز میشه و رسیدگی میشه به پروندهش، منتبعد دیگه دنبال این باشه دلایل پناهندگی خیلی خیلی.
آیا احتمال داره که سوئد بخواد برش گردونه به یونان دوباره؟
فکر نمی کنم.
یعنی فرقی دیگه نمی کنه، یعنی در حال دیگه برگشت داده نخواهد شد.
تصور نمی کنم این کارو.
خب پس کلی از استرس این دوستمون کم شه. بالاخره یا سوئد یا انگلیس، دولت فخیمه بریتانیا و ملکه و این چیزا بالاخره.
نه، به نظر من نباید نگران این باشه. اگر زمانی دولت سوئد خواست اونو برگردونن، یعنی اینکه اون خواسته این برگرده توی سوئد به پروندهش رسیدگی میکنه. اگر نه دولت سوئد هم نمیخواد، اگر نخواد اونا مجبورن برش پرونده تشکیل بدن توی انگلستان. یعنی نگران نباش.
من از دوستانی که فایل صوتی ارسال میکنن برای ما تقاضا میکنم حداقل یه جای خلوتتر این کار رو انجام بدن. این پشت و بکگراند صدای ایشون مثل که تو کارخونه بود، درق و دورق و صداهای مختلف میومد. بریم سوال بعدی رو به اتفاق گوش بکنیم.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو پیام در سوئد. سلام ادب خدمت حمید جان عزیز و اسدی عزیز. بنده علی جمشیدی هستم، در سوئد زندگی میکنم با همراه فامیلم. من 4 فرزند دارم. فرزند بزرگم 21 سالشه. این فرزندم قبلا در مدرسه معمولی اینا درس میخوندن و حالا این شده 21 سالش و اسوفی درس میخونه. اما اینا همشون امرای خودم زندگی میکنه، جدا زندگی نمیکنن. بعدش خدمت درچا که الان اینا رفتن اسوفی درس میخونن، اینا هیچ کمک هزینه، یعنی همین فرزند بزرگم که دختره و هیچ کمک هزینه دریافت نمیکنه از قبیل بان بدراگ یا مثلا سیسینی هیچی. و حالا من از آقای حسدی عزیز میخوام که من راهنمایی کنم من از چی طریقی و از چی ارگانی برای دخترم جستجو کنم برای کمک هزینه درسی خارج از قرض گرفتن. من متشکرم از شما که لطف میکنین امرای فارسی زبان ها کمک میکنین و همه روزه شما اطلاعات جدید و خوبی را در اختیار ما فارسی زبان ها قرار میدید. متشکرم از حمید جان عزیز و آقای اسدی عزیز. من منتظری جوابم هستم. لطفا اگر بیشتر اطلاعات بهتر اگر برای من بدهید با من تماس بگیرید و چی بهتر. متشکرم از شما، قربان شما، موفق و معید باشین در کارهایتان.
اوکی، ولی من
چیزی که مشخصه فکر میکنم که خب خانواده ایشون اصلا دارای اقامت هستن و
نه، به نظر میاد که اجازه اقامت ندارن. چون اگر اجازه اقامت داشته باشن، بالاخره کسی که میخواد به ادامه تحصیل بده کمکی بهش میشه، بالاخره سیسن بهش کمک میکنه اگر بخواد.
ایشون متقاضی هستن که با خود شما بتونن یه گفتگوی داشته باشن. اگر که اجازه بدید شما، من شماره شما رو در اختیارشون میگذارم که با شما تماس بگیرن.
من فکر میکنم این کارو بکنن خیلی بهتره، چون من نفهمیدم اینا بالاخره اقامت این کشور رو دارن
یا ندارن.
چون اگر نداشته باشن کمکی نمیتونه دریافت بکنه. حتی مثلا ادامه تحصیل هم برای کسی که میره بالای 18 سال مشکل، اگه اجازه اقامت نداشته باشه ادامه تحصیل غیر ممکنه.
همین چون میگن داره SFE میخونه، بنابراین و بارن بیدراگ میگرفتن، یعنی بارن بیدراگ به فردی که اقامت داره تعلق میگیره.
درسته.
سوال بعدی نوشتن: سلام، من 30 ماه هست با یک شخصی که 20 سال است اقامت سوئد دارد ازدواج کردم، ولی هم دادگاه هم اداره مهاجرت رأی منفی دادن و گفتن چون ازدواج شما وکالتی است و شما در این مدت 30 ماه کم همدیگر رو دیدید، 3 بار همدیگر در کشور سوم ملاقات کردیم توی پرانتز و نتونستید ثابت کنید این ازدواج رو، به همین دلیل منفی دادن. حالا من میخوام از طریق ویزا بیام اونجا، آیا این کار درستیه؟ شانس برنده شدنم چقدره؟ لطفاً راهنمایی کنین. حالا اگه بخوان از طریق ویزا بیان، آیا قضیه ازدواجشون به کجا میرسه؟
نمیتونه با توجه به اینکه مثلا مرتب جواب رد گرفته درخواست اقامتش از طریق ازدواج، نمیتونه به این متکی بشه. اگر از راه قاچاق از راه دیگه وارد سوئد بشه، میتونه از همون طریق ازدواجش اقامت بگیره. اون حتما باید کیس داشته باشه، حتما باید دلیلی برای پناهندگیش داشته باشه، و در این حال بلافاصله که رفت اداره مهاجرت، این چه خودش بگه چه نگه، پروندهش میاد بالا که این قبلا تقاضا
در ادامهش همینو توضیح دادن، نوشتن که من درخواست ویزا دادم ولی معلوم شد که رد شدن پرونده ازدواجم واسه من یک ریجکتی حساب شده و نتونستم واسه اونجا ویزا بگیرم، یعنی نتونستن حتی ویزای توریستی بگیرن که بخوان بیان اینجا، و الان یه کابوسی شده براشون و خلاصش رو عرض میکنم و حالا میخوان که از طریقی بیان که مقداری هم هزینه بکنن، از طریق شاید قانونی نه.
آره مطمئنم که اگر از راه دیگه وارد سوئد بشه،
راهی به جز پناهندگی
بکنه و در این حالم بگه که من بالاخره ازدواجم کردم، جواب ردم دادم، همین الانم میره خونه اون شخصی که باش قبلا ازدواج کرده پرونده باش داره، اون خودش تأثیر داره، ولی به تنهایی نمیتونه متکی باشه. چون من همین الان چندین پرونده از این داریم، هم در آلمان هم در سوئد، تازه بچه هم داره طرف، ولی چون خودش بلند شده از راه اقامت مثلا بچه هاش نیومده، از راه مثلا قاچاق و غیر اومده، بهش اجازه اقامت ندادن
و فقط تنها راهش پناهندگی،
بهش گفتن که تو باید منتظر می شدی از راه بچه هات و خانوادت اقامت می گرفتی، خودت چون پا شدی ایمدی اینجا اجازه اقامت به تو تعلق نمی گیری.
در این مورد نمیتونی حالا پناهنده بر بشی. سوال بعدی این که نوشتن که سلام آقای محترم، یک سوالی داشتم، میشه که با اقامت سیاسی ایتالیا اومد توی سوئد کار سفید کرد؟ اگر امکانش هست شرایطش چجوریه؟ مرسی از کمکتون.
کار خیلی سختیه راستش، کسی که بویژه اقامت جای دیگه باشه، خب میتونه پیدا کنه یه جایی مثلا کار سفید بکنه، منتها اگر میخواد مثلا از راه کاری که پیدا میکنه اجازه اقامت کشور سوئد رو بگیره، این تنها زمانی هست اون سیتیزن ایتالیا بوده باشه، یعنی شهروند اون کشور بوده باشه، در غیر اون صورت میتونه بیاد اینجا کار پیدا بکنه، ولی انتظار نداشته باشه از راه این کار بتونه اقامت سوئد رو دریافت کنه.
سوال بعدی این که نوشتن من 2014 درخواست ویزای سوئد دادم که ریجکت شد، 2015 با یک خانم ایرانی شهروند سوئد که 15 سال از من بزرگتره در ترکیه ازدواج کردم، در سوئد هم ثبت کردیم و درخواست اقامت پیوست به خانواده دادم، اما ازدواجمون رو زیر سوال بودن و درخواستم رو ریجکت کردن. حالا فرصتی پیش اومده که با پاسپورت شباهتی بیام سوئد و درخواست پناهندگی بدم و در این زمان دنبال کار بگردم و تبدیل کنم کیسم رو به کاری. ممنون میشم راهنماییم کنیم که چقدر احتمال داره به توافق بتونم موفق بشم، ممکنه کیس کاری رو هم به خاطر کیس قبلیم ریجکت کنن. ممنونم. ما توصیه غیرقانونی نمی کنیم میکسیم.
نه اصلا بحث من وارد این جزئیات نمیشم راستش، ولی میدونم که از مثل همون کیس قبلی میشه تقریبا، یعنی شبیه اون میشه، اون هم ازدواج کرده جواب رد گرفته و میخواد از راه دیگه بیاد سوئد. خب اگر مثلا میخواد بیاد ملحق بشه به همسرش توی سوئد، دیگه مثلا اقامتکاری مثلا چی هست، مثلا من اینو نمیدونم، ولی خب اون میتونه بیاد بگه خب من با این فرد قبلا ازدواج کردم، ولی الان باید بیاد درخواست پناهندگی کنه، اول باید درخواست پناهندگی بکنه، و اگر هم درخواست پناهندگیش جواب رد گرفت، اون موقع اگه تا اون موقع 4 ماه سابقه کار داشته باشه، میتونه اقامت چه سیاسی
کاری.
مذهبی یا هر چی داره ببره روی اقامت کاریش، یعنی این کارو میکنه. خب اگر هم مثلا ازدواجش که ازدواج واقعی هست، میره توی خونه کسی اونجا زندگی میکنه، خب اونم خودش تأثیر داره. یعنی این مجموعه میتونه شانس دوستمونو برای گرفتن اقامت دائم بالا ببره، ولی اینم باید بدونه که اقامت کاری در طول 4 سال کامل میشه، نه اون همون روزی که مثلا رفت.
4 سال مداوم پشت سر هم. سوال بعدی نوشتن که اگه من مثلا با ویزای توریستی آلمان 6 ماه توی دانمارک زندگی کنم، بعد پایان 6 ماه در سوئد خودم رو معرفی کنم، آیا دوبلین به آلمان میشم؟ چون خیلی ها میگن باید اثبات کنی که این 6 ماه رو توی خود سوئد بودی، اگه نتونی راحت بهت دوبلین میخوره.
100%. یعنی اگر حتی 1 روزم توی اون 6 ماه رفته باشی جای دیگه، یا حتی اگر 1 روز کمتر از اون 6 ماه رو پر بکنه، شامل قانون دوبلین میشه و به همون کشوری که ویزا براش صادر کردن برش میگردن. این خیلی مهمه.
خب چجوری آدم باید ثابت کنه که من تو این 6 ماه کجا بودم؟
اونا راستش سوالی که میکنن طرفو تحت فشار نمیذارن، ولی اون سوال میکنه ببینید طرف برای چی این 6 ماه مونده، مثلا میخواد ببینه چه اطلاعاتی در این مورد داره، برای چی 6 ماه اینجا مونده، و اگر سوال کنم توی این 6 ماه کجا بودی چه جوابی به من میده. میگه مثلا تو خیابون خوابیدم، یا خونه دوستم بودم، یا بستگان اینجا داشتم. اون هدف معینی داره، قسم و قرآنش نمیده که تو حتما اینجا نبودی. خب اگرم اینجا نبوده باشه، خود دولت سوئد تو این زمینه تحقیقات میکنه، ممکنه بفهمه که نه تو این دوره اینجا نبوده، جای دیگه بوده، ممکنه اینو تشخیص بده. ولی اون سوال هدفمندی رو میکنه، بگه طرف مثلا با دیدن یا شنیدن چه اطلاعاتی مثلا 6 ماه مونده، مثلا درکز از این 6 ماه چیه، مثلا چی
یه سوالی ازش میپرسه که بفهمه تو این 6 ماه چجوری.
خیلی ها نمیدونن اینو، خیلی ها متاسفانه همین سوال ساده باعث میشه 2 سال کارشون به تاخیر بیفته، 2 سال مجبور میشن زندگی مخفی اختیار کنن. یعنی همین سوال ساده، طرف میگه مثلا من جای دیگه بودم، میگه خب اگه جای دیگه بودی این 6 ماه شاملت نمیشه، تمام شد. مثلا میگه توی هلند بودم، همین 6 ماه تمام اونجا بودم، 2 روز پیش اومدم اینجا، تمامه، بعد برگرده هلند. یعنی خیلی ساده.
پس بنابراین اون جایی که آدم تقاضای پناهندگی میکنه باید بگه، برای اینکه شامل دابلین شامل حالش نشه، باید بگه همونجا بودم.
همین، باید اون 6 ماه توی همین کشور
و یک اطلاعاتی نسبت به اون 6 ماه گذشته اون کشور که حالا چه اتفاقات مهمی افتاده و حالا به لحاظ چه می‌دونم جغرافیایی و اجتماعی و اینترتینمنتی داشته باشه. خب خوبه،
به هر حال میتونن اینا خیلی سوالای کلیدی ازش بکنن، چون معمولا اینجوریه. ببین پناهجو اینجوری نیست که مثلا میاد پیش کسی مثل من میشینه 2 ساعت میگه با هم حرف میزنیم، خیلی مسائل رو با هم میره در مهاجرت، اونجا توی اتاق دربسته با یک کارمند دولت در میفته که رحمی بهش نمیکنه، سوال میکنه ازش، سوال کلیدی ازش
نداره. بله.
نه، بنابراین میترسه، یعنی مثلا کلی هم کار کرده، کلی هم مشورت گرفته، کلی هم فلان کرده، یه سوالی میپرسه اونجا شکه میشه، نمیدونه این سوالو چگونه جواب بده، چگونه مثلا توجیه کنه، و میترسه، و همین باعث میشه طرف تمام ساعتهای بعدیش هم خراب بشه، شیرازه کیسش از هم بپاشه، و بالاخره نتونه مثلا یه دلایل منسجمی به اداره مهاجرت بده. این خیلی مسئله مشکلیه، واقعا خیلی از پناهجویان توی دنیا باش مواجهن، توی همه ترکیه، توی سوئد، توی آلمان، توی خیلی جای دیگه که من معمولا تماس خیلی زیادی دارم.
سوال بعدی این که نوشتن درود بر شما و خسته نباشید جناب اسدی، من 7 ماه پیش با ویزای ایتالیا اومدم ایتالیا و همان روز که رسیدم با پرواز اومدم دانمارک. الان این مدت 7 ماه رو دانمارک سیاه زندگی کردم، البته در خانه بستگان، ولی الان یه مشکلی هست که من اگر برم خودم رو معرفی کنم از من سوال میکنن که کجا زندگی کردم این مدت رو و کجا موندم. سوال بعدی اگر بگم خانه بستگان بودم، مشکلی برای بستگان من به وجود نمیاد. الان واقعا درمونده شدم و اصلا نمیخوام به خاطر من مشکلی برای بستگانم درست بشه. خواهشاً کمکم کنید تا بدونم چه کار باید بکنم.
تا حال من ندیدم راستش این مجموعه پناهجویانی که میان تو کشورهای اروپایی، خب این 6 ماه حتما یه جایی زندگی میکنن، یا پیش بستگانشون هستن، یا یه جایی خونه اجاره میکنن، یا هر جا. به نظر من هیچ اشکالی نداره، یعنی هیچ جرم جنایی به حساب نمیاد اگه کسی پناهجوی رو مثلا راه داده تو خونش. الان تازه اگه بستگانم باشه دیگه خیلی بهترم هست، بالاخره میگه بستگانش رو راه داده و خود همین پناهجو فردا این 6 ماهش رو تمام میشه و میشه میره پیش همونا، بالاخره درخواست پناهندگی میکنه، میگه من مشکل داشتم، من تو ایران تحت پیگرد قضایی بودم و خیلی مسائلی که به حال برای پناهندگیش میتونه ارائه بده، در نتیجه مشکلی پیش نمیاد، یعنی مشکلی برای بستگان و اینا تصورم این نیست. من تا حال با یک کوچکترین مشکلی با هیچ کس روبرو نشدم، نه در آلمان نه در کشورهای اسکاندیناوی.
سوال بعدی نوشتن که با سلام، دوست داشتم قدردانی کنم که از زحمتهایی که در خصوص پناهجویان ایرانی میکشید. وبسایت فدراسیون شما را مطالعه کردم، خواستم درد دلی کنم از وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه. همه میدونیم که اگر هیچ چیز برای انسان نماند و فقط امید باشد، میشود از تمام سختی ها عبور کرد. متاسفانه با توجه به توقف در روند بررسی درخواست پناهجویان ایرانی در کشور ترکیه و اهمیت ندادن به زندگی چندین هزار انسانی که در شرایط کاملا ناعادلانه، هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ جسمی، در شرایطی کاملا برابر با شرایط جنگ به سر میبرند، امید را در میان ما از بین بردند. کنار آمدن با مسئله از دست دادن زندگی که در کشور خود با سالها رنج و زحمت ساخته بودیم و مجادله با مشاغلی که حتی به زور میشود پیدا کرد تا با حداقل دستمزد بشود زندگی را به سختی گذراند، تنها بخشی از درد و رنج پناهجویان ایرانی در ترکیه است. ممنون میشم اگر صدای ما باشید که به دنیا بگویید که ما قربانی جنایات سلیقه‌های سیاسی دیگر تاب نداریم تا نفس کشیدن را ادامه دهیم. یه آقای 27 ساله از ترکیه، درد دلی کردن مشون.
آره ولی خیلی
دردناک.
من خودم شاید نمیگم به اندازه سوئد که مثلا، یا مثلا شهریت ووری چقدر باید پناهجویان در تماس هم، ولی واقعا من توی ترکیه شاید به همین میزان مثلا در تماس هستم با پناهجوها. اتفاقا توی همین 1-2 ماه اخیر با گروه زیادی از پناهجوها کار کردیم، داریم یه تشکلی رو اونجا بنا میکنیم. اون ضرورت الان ایجاب میکنه که ما این کارو بکنیم، به دلیل اینکه سازمان ملل، یعنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، کلن دفتر خودش رو توی آنکارا تعطیل کرده و کلیه پروسه رسیدگی به پرونده پناهجویان رو به دولت ترکیه واگذار کرده و این شرایط تازه‌ای رو توی ترکیه به وجود آورده، همه رو با شوک خیلی شدید مواجه کرده. حتی دفتر آسام که مشاور UN برای پناهندگان بود، اونم تعطیل کردن. الان دیگه هیچ رایی نیست، یعنی پناهجو که وارد ترکیه میشه باید بره با پلیس ترکیه درگیر بشه، باید بره اداره مهاجرت ترکیه درخواست پناهندگی بکنه. معمولا خود سالهای خیلی طولانی بود که اون شرایط رو نداشت. بالاخره سازمان ملل بود، دفتر مرکزیش تو آنکارا و تو وان بود، بعد توی خیلی از شهرهایی که پناهجویان بود دفتر داشت، نمایندگی داشت، همه مراجعه میکردن. پناهجویی که میخواست دپورت بشه بالاخره متوسل میشدن به UN، کمکی میکرد، راهی پیدا میکرد، بالاخره با پلیس تماس میگرفت. ولی الان همه چیز افتاده دست خود دولت ترکیه و سازمان ملل از سال گذشته از ماه سپتامبر این کارو تعطیل کرده و همه رو واگذار کرده به دولت ترکیه و کمک میکنه با پلیس ترکیه تا این پروسه یک ساله بگذره و همه چیز برای ادارات امور پناهندگی ترکیه جا بیفته. برای همین بود که راستش خیلی ضروری هست الان پناهجویان به این توجه کنن، باید جمع بشن توی ترکیه، یه اتحادی رو درست کنن، یه تشکلی رو درست کنن، یه کاری بتونن صورت بدن و بتونن با ترکیه، با دولت و پلیس و مقامات اداری ترکیه یه رابطه تنگاتنگی با وجود بیارن. خیلی سخت کار با ترکیه، با پلیس، به ویژه مثلا اگر دست به اعتراضی بزنن، جایی تظاهراتی بکنن، چون اینا قانونی نیست مثل سوئد مثلا بخوان هر کاری بکنن. بنابراین یه شرایطی رو فراهم بکنن، بتونن حرفاشون رو بزنن، بتونن مثلا نمایندگانشون برن پیش دولت باشون مذاکره کنن، یا اگر پناهجوی با مشکل جدی توی ترکیه روبرو میشه بتونن به اداره مهاجرت به عنوان نمایندگان اون تشکل تماس بگیرن، کاری انجام بدن و در این حال این تشکل بتونه دامنه کارشو در میان سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگی و حقوق بشر و حقوق کودک در خود ترکیه مثلا گسترش بده، حمایت بگیره. تو ترکیه این سازمان‌ها خیلی زیادن، خیلی هم خوب کمک میکنن، منتبه روشاشو پیدا کرد، برن اینا رو پیدا بکنن، کار کنن باشون. الان چیزی که خواستم در جواب این دوست عزیزمون تو ترکیه بدم راستش اینه، فکر میکنم اگر شخصا تماس بگیره من حتما ارتباطش رو وصل میکنم با اون کسانی که الان این کار رو دارن انجام میدن.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه آقای اسدی. ساعت 12:43 دقیقه است و زمان ما به پایان رسیده. اگر که موافق باشین ادامه سوالات رو بگذاریم هفته آینده و ادامه بحثامون، گفتگوهامون، و امیدواریم که این برنامه هم به مورد توجه شنوندگان عزیز رادیو پیام قرار گرفته باشه، بالاخص جامعه پناهجوییمون بتونن استفاده مفید ببرن. سوالات خودتون رو میتونین کماکان مثل سابق با از طریق تلگرام، واتساپ و سایر فضای اجتماعی یا اسمس و یا تماس تلفنی به شماره موبایل 07-222-620، اگر از خارج از سوئد تماس میگیرید 2046-7-222-620 شماره هست که شما میتونید سوالات خودتون رو بپرسین. ما حتما در برنامه از آقای اسدی سوال شما رو مطرح میکنیم و پاسختون رو از طریق لینک برنامه که در شبکه های مجازی تلگرام و همینطور وبسایت رادیو پیام قرار خواهد گرفت میتونید پاسختون رو دریافت بفرمایید. از آقای اسدی بسیار سپاسگزارم.
اوقات خوشی را برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.